با تشکر از انجمن مارکس حکمت و اتفاقا کوروش و نسیم برای دعوت به این سمینار، من این کتاب رو که اینجا گذاشتم ممکنه به شما راضی کنم ممکنه نکنم، باید ببخشید. بخیر، مقدمتا توضیحی میدم در مورد کلن مفهوم انقلاب بیوقفه و همچنین اینکه چرا من این تم رو برای این بحث هفته منصور حکمت امسال انتخاب کردم. انقلاب بیوقفه یا انقلاب مداوم یا permanent revolution در واقع بحث اشاره داره به رابطه هر تلاطم و تحرک انقلابی که در جامعه اتفاق میفته با انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر، و به این اعتبار صحبت از یک پروسه میکنه، یک پروسه واقعی، یک پروسه عینی و ذهنی که یه انقلابی، یه تلاطمی، یه بحرانی که توی جامعه اتفاق میفته رو جلو میبره، میرسونه به انقلاب سوسیالیستی، تکامل میبخشه، منتقل میکنه، عبور میده. و این یک پروسه پراتیکی، یک پروسه مادیه، صرفا یک مسئله ذهنی یا یک مسئله مربوط به آگاهی نیست. این مفهوم انقلاب بیوقفه مفهوم کلیدی مهمیه در تئوری مارکسیستی و در استراتژی کمونیست ها برای تصرف قدرت سیاسی و همچنین برای انقلاب سوسیالیستی. وقتی میگیم انقلاب سوسیالیستی، منظور فقط قدرت توسط طبقه کارگر نیست، کل انقلاب سوسیالیستی به معنی برچیدن نظام سرمایه‌داری تا و لغو کار مزدی، همه اینها رو مفهوم انقلاب بیوقفه یا انقلاب مداوم در بر میگیره. و تا اونجایی که به بحث امروز مربوط میشه، به بحث مراجعه به تفکر و آثار منصور حکمت مربوط میشه، من امیدوارم بتونم نشون بدم که همه این طیف رو در بر میگه، یعنی هر جایی یه تحول انقلابی، یه تحولی که قدرت سیاسی رو مطرح میکنه، یه تحولی که حاکمیت رو زیر سوال میبره مطرح میشه توی جامعه، اتفاق میفته و اتفاق افتاده. منصور حکمت میگه که اینو باید یه کاری بکن که این بره به طرف یک هدفی که هدف ماست، هدف انقلاب ماست، انقلاب سوسیالیست. این مضمون خود بحثه و من سعی میکنم در خلال این یک رو بیست دقیقه که فرصت هست بتونم لاقل موجز و فشرده به رؤوس این بحث اشاره کنم، تیتروار اشاره کنم. چرا من اینا این بحث رو انتخاب کردم؟ برای اینکه همچنان که گفتم این یه مفهوم کلیدی خیلی مهمه، یک مفهوم استراتژیک مهمیه، یعنی شما یه بخش مهمی از تئوری انقلاب مارکس و انگلس و لنین و منصور حکمت. اگه قرار جامعه در یک اصلاح لحظه‌ای که دیگه مناسبات تولیدی با رشد نیروهای مولده و زندگی و تولید و همه اینها با مناسباتی که روشون حاکم تضاد پیدا میکنن به قول مارکس و یک دور از انقلابات اجتماعی شروع میشه، خب این انقلابات ممکنه سر هر چیزی باشه. ولی مسئله مهم برای کمونیست ها اینه که این انقلاباتی که به هر دلیل در هر جامعه شکل میگیره رو هدایت کنن، رهبری کنن، در رأسش قرار بگیرن، سرکردگی کنن و برسونن به اون انقلابی که مورد نظرشون و اون انقلاب چیزی جز انقلاب سوسیالیستی نیست، چیزی جز انقلاب کارگری نیست، چیزی جز انقلاب پرولتری نیست. این مفهوم خیلی اهمیت داره، ولی به نسبت اهمیتی که داره در ادبیات فی‌الحال موجود کمونیستی و در حتی جدال‌های جاری در سر مسئله انقلاب و سرنگونی و اینجور چیزا به اندازه کافی منعکس نیست. و در خدا دانشه در خداگاهی کمونیستای این دوره و حتی به خصوص حکمتیستان اون جایگاه به معنی جزئی از خداگاهی سوسیالیستی اون جایگاه واقعیش رو آدم احساس برداشت من اینه که پیدا نکرده. دلیل عینی سوندار من اینه که ما تو دوره هستیم که خود دوره دوره انقلابی نیست، تو دوره انقلابی ناچار به این مسئله درخور بکنیم، ولی این یه دلیله، ولی این دلیل توجیه کننده نیست. یه دلیلش اینه که توجه به این که انقلاب آتی در مورد انقلاب آتی چه باید کرد، چجوری باید براش آماده شد، شاید کم هست. این یه دلیل بود که من اینو انتخاب کردم. و یه دلیل دوم هم اینه که یه جایی من مشاهده کردم که کسی که در واقع خودش رهبر حکمت هم میدونه در مورد انقلاب بی وقته این زمانداری کرده که برای من یه خود سورپرایز کننده بود. مثلا انقلاب برحال الان من تو این جدل نمیرم، انقلاب بی وقته مربوط گویا به دوره پیش از سرمایه داری و دیگه وقتی سرمایه داری اومد دیگه این مفهوم بی معنی میشه. این برای من سورپرایز کننده بود، باهم از این نظر که چرا این مفهوم که اینقدر کلیدیه در مارکسیزم، برای مارکس، برای انگلس، برای لنین و برای منصور حکمت چرا اینقدر مورد توجهی قرار گرفت. و این من رسون بیم که نه تنها برای هفته منصور حکمت این مسئله رو در نظر بگیرم، بلکه از انجمن مارکس حکمت خواهش میکنم که یه جلسه ویژه برای این مسئله برای من اختصاص بدن، وقتی به من بدن که کل مسئله انقلاب مداوم رو از اولین باری که طرح شده به وسیله مارکس تعقیب کنیم بیاریم تا امروز و در واقع بذاریم به بحث مفصل میخوام. با این مقدمه وارد بحث بشم، منابعی که از آثار منصور حکمت برای بحث انقلاب بی وقفه میشه بهش اشاره کرد، من سعی کردم یه لیستی بگیرم. شاید مثلا اینجا بتونم لیستو بگم که کسایی که میشنون خودشون برن مراجعه کنن، ولی این لیست اینقدر طولانی شد که من نمیتونم بهشون اشاره کنم. این یکی، یعنی اون جاهایی که خود این مسئله انقلاب بی وقفه مطرح شده. ولی علاوه بر این اگه فرق درک بشری و مغز بشری با گوگل سرچ انجین رو اگه در نظر بگیریم، انقلاب بی وقفه به نام دو کلمه رو اگه تعقیب کنید در آثار منصور حکمت خب خیلی جوابش برخورد میکنه، اینقدر زیاده که نمیتونی حتی لیستش رو بدی. ولی اگه خود آثار منصور حکمت رو بخونی برخلاف این سرچ گوگل دیگه همه جا میبینی که بحث انقلاب بی وقفه است. همه جا بحث انقلاب بی وقفه است، حتی جایی که اسمش نیست و از خطوط از انقلاب ایران و نقش پرولتاریا که اولین اثر منصور حکمت، وقتی شما با این دید برید نگاه کنید میبینید بحث انقلاب بی وقفه است. دومین اثر پیشگفتار به جزوه تحسن کارگران بیکار، دوباره میبینید بحث همین موضوع، بحث اینه که بورژوازی اومده تعرض میکنه به انقلاب و کارگران دارن از یه جنبه از انقلاب دفاع میکنن. پیشگفتار به بحث بولشویسم و منشویسم در انقلاب دموکراتیک باز همین، دورنمای فلاکت باز همین، بحث عرصه های نبرد طبقاتی صحبت میکنه از اینکه 8 ماه بعد از انقلاب قیام بهمن، میگه تداوم انقلاب الان در عرصه های معینی، تداوم انقلاب در عرصه های معینی جلو میره، اینجوری نیست که همین انقلاب همینجوری جلو نمیره، در عرصه های معینی الان جلو میره. دو تا عرصه رو اساسی ذکر میکنه، میگه عرصه مبارزه با فلاکت یعنی توده کارگران و توده زحمتکشان بر علیه فلاکتی که ناشی از این بحران بوده که این بحران ازش انقلاب در اومده، این رو بورژوازی میخواد رو سر زحمتکشان خالی کنه و زحمتکشان دارن مقاومت میکنن و این یه عرصه تداوم انقلاب و یه عرصه دیگر هم جنبش کردستانه. و دقت کنید جنبش کردستان موقع شعارش خود مختاری بود، ولی تو اون جزوه معین میگه که این شعار بحثش خود شعار خاص خود مختاری نیست، بحث اینه که یک مردمی از انقلاب در اومدن، منطقه دست خودشونه، میخوان این انقلاب رو ادامه بدن و یه دولت مرکزی به نمایندگی از بورژوازی میخواد این رو سرکوب کنه. در این چه مقاومت در کردستان یک عرصه تداوم انقلاب، میبینی اینجا هم بحث انقلاب مداوم تداوم انقلاب، این در واقع که بعد لحظه‌ای که یک تلاطم انقلابی در یک جامعه شکل میگیره، طبقات مختلف و دو طبقه اصلی جامعه نسبت به این تلاطم انقلابی کاملا دو استراتژی و دو آلترناتیو متضاد دارن. بورژوازی سعی میکنه خاموش کنه، سعی میکنه سرکوب کنه، سعی میکنه به عقب برگردونه، حتی اگه یه وقتی هم یه امتیاز میده برای اینکه موج انقلاب رو بخوابونه. و یه طبقه دیگه هست، طبقه کارگر، که این از این تلاطم انقلابی میخواد نفع بیشتری ببره، میخواد از این نیرویی که راه افتاده تو جامعه قدرت بگیره برای اینکه خودشو مستحکم کنه، قدرت خودشو، نفوذ خودشو تو جامعه زیادتر که بیشتر کنه، آلترناتیو خودشو به جامعه بیشتر بشناسونه، بره جلو تا کی؟ تا اونجایی که به کارگر، به خود کارگری که مبارزه میکنه ممکنه متوجه نباشه، میگه انقلاب شده، من باید دارم اعتصاب کنم که دستمزدم رو ببرم بالا. از اون طرف بورژوازی میگه نشد دیگه، شما قرار نیست انقلاب شده شما دستمزد ببرید بالا. بلا مندلا مثلا در آفریقای جنوبی اینو گفت، کارگر عزیز من که خیلی برای شما احترام قائلم، ولی آفریقای جنوبی تازه مستقل شده، اگه شما اضافه دستمزد بخواهی سرمایه نمیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه. به همین سادگی، به همین روشنی، بورژوا میخواد متوقف کنه، کارگر میخواد ببره جلو، حتی اگه بهش آگاه نباشه. ولی کمونیستی دیگه باید بهش آگاه باشه، کمونیستی باید بفهمه از حالات انقلاب سوسیالیستی استراتژیش چیه در اینکه برسه به انقلاب سوسیالیستی. در نتیجه بحث انقلاب مداوم یا انقلاب بی وقته بحثیه که هم از نظر متدولوژی و از نظر دیدگاه استراتژیک یک بحث پایه‌ای در مارکسیزم، هم در این حال یک بحث زنده و مشخصه. انقلاب مداوم در هر مقطعی راجع به یک مسئله معینی و جواب دادن به اون مسئله. و بنابراین که کمونیستی که در جریان انقلاب قرار میگیره مرتباً باید جواب تازه به تازه بده به همه مسائلی که جلو میاد، و این جواب تازه به تازه دادن آلترناتیو سفته اونو جدا میکنه، آلترناتیو اونو جدا میکنه از بورژوازی. و این ادامه داره تا موقعی که شما به اون هدف نرسید. و اون هدف که اون هدف انقلاب سوسیالیستیه، شاید در نظر اول نیری به نظر بیاد که گرفتن قدرت در دست طبقه کارگر، یعنی مثلا 25 اکتبر 1917، ولی اینطور نیست. تازه بعد از این دوره انقلابیه، تازه بعد از دوره انقلابی دوره تثبیته، که بعد از تثبیت تازه انقلاب اقتصادی شروع میشه. منصور حکمت در بحث شوروی نقل میکنه از انگلس، میگه در مورد کمون انگلس میگه بالاخره اونا قدرت سیاسی رو در دست گرفتن، ولی چیزی که اصلا بهش توجه نداشتن این بود که بعد از قدرت سیاسی باید انقلاب اقتصادی بکنیم، ولی برمیگرده انقلاب، برمیگرده چه جور شکستی رو طبقه کارگر میده، چه جور قتل عام بهش تحمیل میکنه و کرد کمون. و اینو در بحث شوروی میگه در شوروی هم همین اتفاق افتاد، منتها اونجا یه لشکری نیومد کمونارها رو بگیره و بذاره پشت دیوار رو تیر بارون کنه. یک جنبش ناسیونالیستی اومد، این انقلاب رو متوقف کرد، در این جهت دیگه بود و کارگران کمونیست ها رو در ظرف مثلا یه دوره در 20 ساله نابود کرد از شوروی، ولی بالاخره انقلاب متوقف شد. بحث انقلاب بی وقته بحثی در مقابل توقف انقلاب، و بنابراین این ادامه داره. و من در آخر بحث که برسم اشاره میکنم به این که این فقط جنبه سیاسی نداره، جنبه اقتصادی داره، جنبه برچیدن سرمایه‌داری داره، جنبه الغای کار مزدی داره و میره. یعنی از اشاره کردم به این که اولین اثر منصور حکمت رو وقتی با این دید بخونید توش میبینید بحث انقلاب مداوم، یکی از آخرین آثرش که بحث کاپیتال هست، اون هم اگه بخونیم در آخرش باز میرسه به مفهوم انقلاب مدام. در واقع بحث انقلاب مدام حتی بحث یک دوره نیست، حتی بحث دوره انقلابی نیست. در دوره این که ضد انقلاب مجبور میکنه طبقه کارگر یا کمونیست رو به عقب نشینی و یا حتی سرکوب میکنه، یا دوره انقلابی تا تمام میشه، باز وظیفه کمونیست ها ساختن آلترناتیو خودشون، ساختن حزب خودشون، ساختن صف مستقل ایدئولوژیک، تشکیلاتی، سیاسی خودشونه برای انقلاب بعدی. چون اگه اینو نداشته باشی مثل انقلاب قبلی میشه دیگه. چرا در انقلاب قبلی شکست خوردی؟ چرا کمونیست ها در انقلاب 57 نتونستن یه سنگری بگیرن؟ برای اینکه ابزار گرفتن یه سنگری نداشتن، برای اینکه حزب نداشتن. به وقتی نگاه میکنی بحث انقلاب بی وقته، اول وقتی از طرف منصور حکمت طرح میشه میگه برای اینکه به اصطلاح انقلاب بی وقته رو تضمین بکنی باید تشکیلات مستقل کارگری داشته باشی. نداره اون موقع، میگه حزب رو باید داشته باشی، برنامه داشته باشی، آلترناتیو برنامه‌ای سیاسی و تاکتیکی. اگه اینو نداشته باشی نمیتونی رهبری انقلاب رو دست بگیری. یک جمله خیلی مشهوری از لنین هست، اولین بار منصور حکمت وقتی مراجعه میکنه این اسم انقلاب بی وقته رو میاره، در واقع با این نقل قوله که مشهوره دیگه. لنین میگه ما از انقلاب دموکراتیک بیدرنگ به میزان نیروی و توان خودمون، یعنی به میزان نیروی متشکل و آگاه طبقه کارگر، به انقلاب سوسیالیستی گذر خواهیم کرد. ما طرفدار انقلاب بی وقته. این نقل قول دو خطیه که بارها و بارها از طرف منصور حکمت مطرح میشه و استناد بهش میشه. و در واقع منصور حکمت به دو طریق از اول این انقلاب بی وقته رو مطرح میکنه. یکی از طریق نقد پوپولیزم به عنوان منشویزم دوره بعد از انقلاب 57 و دفاع از تز انقلاب بی وقته لنین، از یعنی از این طریق در واقع این مسئله رو احیا میکنه، این مقوله کلیدی رو احیا میکنه. یکی دفاع مستقل و مستقیم خود منصور حکمت از این مفهوم، باز در نقد پوپولیزم و در نقد تروتسکیزم در واقع. یکی از مهمترین آثاری که به این مسئله اختصاص داره رزمندگان راه کارگر، جدال بر سر تحقق سوسیالیسم خلق. اینجا دیگه کل جزو دو قسمته، کل جزو راجع به این اثبات اینه که انقلاب بی وقته رو شما نمی‌فهمید. شما انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی رو در هم منطبق می‌کنید. میگه انقلاب منطبق ما نداره. بالاخره انقلاب یا دموکراتیک یا سوسیالیستیه. ولی شما میگید با انقلاب دموکراتیک سرمایه‌داری رو از بین میبریم، معنیش اینه این انقلاب اسمش دموکراتیکه ولی محتواش سوسیالیستیه. اینو با هم منطبق میکنیم و در واقع به این ترتیب این پروسه رشد انقلاب دموکراتیک به انقلاب سوسیالیستی شما قلم میگید. از این طرف هم تروتسکیست ها که میگن این انقلاب اصلا از همین حالا سوسیالیستیه، اونام به معنی نه، اونام صراحتن، ولی از اون ور این پروسه رو قیسی میکنن. یعنی ضرورتی نمیبینم برای اینکه شما این قدم، این انقلابی که امروز هست و قدم به قدم ببری به طرف انقلاب سوسیالیست. به این قدم به قدم بردن معنیش اینه قدم به قدم به مسائلی که هست جواب بدی. مارکس در انتهای این بحثی که اسمش هست خطاب کمیته مرکزی که درش انقلاب مدام دیگه تئوریزه میشه، خیلی مثال خیلی جالبی هست که آدم بیاره در انقلاب مدام. میگه اگه حزب پیشبینی میکنه سال 1850 پیشبینی میکنه که روی یه موج دیگه انقلاب میاد، میگه باید براش آماده باشیم. ولی بورژوازی رفته کنار در 1848، میگه حزب دموکرات و خرد بورژوا الان در میدانه و ما، اونا میان هر چی میگن ما باید یه شعار تندتر از اونا بگیم. انقلاب بی وقته معنیش اینه در خواستهایی که مطرح میکنید، در جوابی که مطرح میکنید اینقدر رادیکال و اینقدر به اصطلاح از موضع مارکسیستی برخورد کنی که بورژوازی نتونه دست پای خودشو جمع کنه، نتونه بحران خودشو مرتفع بکنه. مثالی که میاره خیلی زنده است، میگه اگه اونا بحث مالیات تناسبی رو آوردن، یعنی مثلا فرض کنیم به نسبت هر 1000 پوند فرض کنیم 200 پوند مالیات، ما بحث مالیات تصاعدی رو میاریم، یعنی هر چه پول بیشتر بشه مالیات به اصطلاح به صورت تصاعدی بره. و اگه اونا بحث مالیات تصاعدی را آوردن، ما بحث مالیات تصاعدی گرونتری رو مطرح میکنیم. خیلی ساده، خیلی روشن، کلکی در کار نیست. میگه شما با هر مطالبه بیاد بخواید انقلاب رو متوقف کنید، ما با یه مطالبه رادیکالتر میایم انقلاب رو سوق میدیم به جلو. منتها انقلاب سوق دادن به جلو با حرف نیست، با شعار نیست، با جواب دادنه. به با جواب دادن به معنی تاکتیکه. به این معنی انقلاب، مفهوم انقلاب بیوقته یک مفهوم خیلی کلیدیه برای مسئله تاکتیک. کسی که این مقوله رو قبول نداشته باشه احتیاج به تاکتیک نداره، اصلا تاکتیک رو نمیفهمه. در حالی که یکی از شاهکارهای منصور حکمت این بوده که هر در هر دوره مشخصا هر برنامه هر سیاستی رو برده تا تاکتیک و تا حلقه آخر پراتیک روشن کرده. و آخرین صحبت من اینه که در بحث کاپیتال، اونجایی که بحث از این سوال میکنن آیا ما مدلی داریم برای الغای لغو کار مزدی و برچیدن سرمایه داریم، میگه ما مدل نداریم، چون هر مدلی شما بدیم، مدل 2006 بدیم 2007 کهنه است. اصلا انقلاب کردن معنیش اینه، معنیش متحول کردن اون چیزی که هست، اونی که هست رو باید متحول کنید. و برچیدن سرمایه داری لغو کار مزدی یک انقلاب مداومه، یعنی شما استراتژی باید بدید. شما در هر دوره باید یه چیزی رو لغو کنید، یه چیزی رو از دایره سرمایه‌داری بکشید بیرون و اینو اینقدر ادامه بدید تا در واقع بعد میگه سرمایه‌داری توان اینو داره که خودشو در اشکال مختلف باز تولید کنه. در مثل انقلاب کمونیستی، انقلاب مداوم و بی‌وقفه است. به این معنی من میخوام بگم انقلاب مداوم یک مفهوم کلیدی مارکسیستی از ابتدای هر تحول انقلابی که در یه جامعه شروع میشه تا انقلاب سوسیالیستی و تا تبدیلی. حتی بحث این که در شوروی به انتظار انقلاب جهانی نشستن یک بی آلترناتیوی یک وحشت اپوزیسیون بود، اینم به انتقاد میکشه و میگه در یک کشور وقتی این مسئله پیش اومد باید در همون کشور شما برید تا اون جایی که میتونید برید جلو. و این انترناسیونالیسم، یک طبقه کارگر موفق پیروز جلو رفته بیشتر میتونه مشوق انقلاب جهانی باشه تا یک طبقه کارگری که قدرت رو گرفته ولی منتظر در کشور بغل دستی هم انقلاب بشه. و این انقلاب، انتظار انقلاب جهانی، عملا انقلاب در این کشور به خمود و به رکود میکشه. متشکرم از لطف شما و لطف همزمان.